ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رئیس جمهوری مصر میگوید در برابر تروریست‌ها واکنشی قاطع نشان خواهد داد. یک نماینده مجلس از مفقود شدن میلیون‌ها یورو در جریان برگزاری کنفرانس عدم تعهد در تهران خبر داد. پرستو فروهر با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه رفت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. واکنش‌های جهانی به حمله روز جمعه در مصر که 235 کشته بر جای گذاشت ادامه دارد و رئیس جمهوری مصر نیز از واکنشی قاطع به این حمله سخن گفته است.
ان اللي بيحدث في سيناء ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب.
عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر با اعلام 3 روز عزای عمومی در این کشور گفت این حمله بر اراده مصر در مبارزه علیه تروریسم تأثیری نخواهد گذاشت و واکنش قاطع به این اقدام به گفته او تروریستا بلافاصله آغاز می شود. روز جمعه افراد مسلح با حمله به مسجدی در یکی از روستاهای منطقه سینا در شمال مصر دست کم 235 تن را کشتند. دبیر کل سازمان ملل این حمله را اقدامی فجیع و بزدلانه خوانده و شمار زیادی از کشورها از جمله ایران و آمریکا نیز ضمن محکوم کردن این حمله با قربانیان آن ابراز همدردی کردند. یک نماینده مجلس ایران میگوید در جریان کنفرانس بین جنبش عدم تعهد که 5 سال پیش در تهران برگزار شد 3,700,000 یورو که آخرین بار در اختیار حمید بقایی بود مفقود شده است. محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اتهامات دیگری از قبیل خروج مبالغ سنگین از کشور و ارتباط با جاسوس‌ها گفته است تخلفات آقای بقایی کاملا محرز است. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری در دولت‌های نهم و دهم هنوز واکنشی به این سخنان ابراز نکرده، اما در روزهای اخیر او و همچنین محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی با انتشار ویدیوهایی به شدت به رئیس قوه قضاییه حمله کرده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را ظالم و منحرف خواندند. پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش پروانه و داریوش فروهر به تهران رفته است، بامداد شنبه اعلام کرد با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه می رود. بر اساس یادداشتی که خانم فروهر پیش از عزیمت به دادگاه منتشر کرد، اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس تشکیل پرونده قضایی برای خانم فروهر را موجب تعجب خواند و روز شنبه در یادداشتی نوشت مایه تعجب است که به جای دلجویی از دختران دو مقتول مظلوم پرونده قضایی تشکیل شده است. در جریان قطرهای زنجیره‌ای که در پاییز 77 روی داد و به مأموران خودسر وزارت اطلاعات نسبت داده شد، علاوه بر پروانه و داریوش فروهر شماری دیگر از روشنفکران و منتقدان نیز کشته شدند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید دولت‌های سوریه و عراق محدودیت‌های شدیدی برای واردات کالا از ایران ایجاد کردند و این همه به رغم کمک‌هایی است که به جمهوری اسلامی ایران در طی سال‌های گذشته به سوریه و عراق کرده است. گزارشی بشنویم در همین باره از حمید فاطمی.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا که روز جمعه منتشر شد گفته است به رغم اینکه ایران با سوریه توافقنامه ترجیحی دارد و یک خط اعتباری 1 میلیارد دلاری در اختیار آنها گذاشته است، اما سوریه برای واردات محصولات ایرانی محدودیت‌های ایجاد کرده به طوری که عملاً ایران نتواند کالاهای خود را به سوریه صادر کند. حسین سلاح‌ورزی به جزئیات محدودیت‌های اعمال شده از سوی سوریه اشاره نکرده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین خبر داده است که عراق در هفته‌های گذشته تعرفه واردات لبنیات از ایران را یک شبه از 5% به 25% افزایش داده است. به گفته آقای سلاح‌ورزی، لبنیات 75% از صادرات ایران به عراق را تشکیل می‌دهد و چنین اتفاقی اثر غیرقابل جبرانی بر صنعت لبنیات ایران خواهد گذاشت و به گفته او باعث ورشکست شدن برخی از فعالان این حوزه خواهد شد و این همه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تا به حال میلیاردها دلار به سوریه و عراق کمک کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه 1396 تایید کرد که تمام پول اسلحه و حقوق سربازان عراق و سوریه را دولت ایران تامین می‌کند.
وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق، بعضی‌ها فکر می‌کنن فقط فداکاری جانی است که عده‌ای فداکاری می‌کنن، درسته، اما حقوق اینها رو کی تامین می‌کنه؟ سلاح اینها رو کی تامین می‌کنه؟ تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تامین کرد؟ پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟ نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟ ما میشنویم که یک موشکی از خاک ما حرکت کرد، رفت یک مرکزی رو از مراکز تروریسته را هدف قرار داد، درسته، اما موشک کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت وزارت دفاع که این موشک میسازه، پولش کی تامین کرد؟ بخش اقتصادی کشور هست که اون رو تامین میکنه.
هرچند ارقام کمک‌های مالی ایران به سوریه و عراق شفاف نیست، اما اشپیگل آنلاین در ژانویه 2015 به نقل از کارشناسان نظامی نوشت ایران از سال 2011 تا سال 2015 بین 9 تا 15 میلیارد دلار فقط در سوریه هزینه کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، استفان د میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه در خرداد 1394 اعلام کرد که ایران سالانه 6 میلیارد دلار به دولت بشار اسد کمک مالی می‌کند. کمک‌های ایران به عراق نیز ارقامی میلیاردی است. در این میان طبیعتاً این سوال پیش می‌آید که با وجود کمک‌های عظیم مالی و انسانی جمهوری اسلامی ایران به عراق و سوریه، چرا ایران متقابلاً پاداش درخور انتظاری دریافت نکرده است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره مشکلات بازرگانی میان ایران و عراق چنین می‌گوید:
در مورد عراق، سه کشور در بازار مصرفی عراق حضور دارند، حضور قابل توجه دارند، چین هست و ایران و ترکیه. ایران به عراق مواد غذایی از جمله لبنیات صادر میکنه، همینطور مسائل ساختمانی و وسایل خانگی، و طی 2-3 سال گذشته به دلیل اشغال موصل توسط داعش و قطع راه‌های مواصلاتی عراق به ترکیه، ایران توانست که بخش بزرگتری از بازار عراق رو به زیان ترکیه تصاحب بکنه. دو مشکل وجود داره در روابط بازرگانی ایران و عراق. مشکل اول این هست که عراقی ها به ایران ایراد میگیرن که در ازای صادراتشون به عراق چیزی از این کشور نمیخرن. در واقع مبادلات دو کشور محدود شده به صادرات یک طرفه ایران به عراق، در حالی که چینی ها و ترکیه ها در ازای صادراتشون به عراق از این کشور نفت می‌خرند، و به همین علت هست که در مورد این روابط یک جانبه ایران با عراق انتقادهای زیادی است در محافل اقتصادی و همینطور سیاسی عراق نسبت به ایران. مشکل دوم ایرادهایی است که به کیفیت بعضی از کالاهای صادراتی ایران به عراق گرفته میشه، و احتمال میده که در این رابطه سختگیری‌هایی از طرف عراق نسبت به ایران انجام بگیره، که این سختگیری ها مثلا در مورد همین مسئله وضع تعرفه های گمرکی، بالا بردن تعرفه های گمرکی است.
و در مورد سوریه، فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، معتقد است که مناسبات بازرگانی ایران و سوریه تحت شعاع مسائل سیاسی است.
در مورد سوریه هم روابط بازرگانی بین دو کشور خیلی جنبه سیاسی داره. اصولا حضور بازرگانی ایران در سوریه عمدتا ناشی از روابط تنگاتنگی هست که بین دمشق وجود داره با تهران. از سال 2013 به این طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند خط اعتباری به ارزش 5 میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار بانک مرکزی سوریه قرار داده. سایت ایران خودرو رو در سوریه راه اندازی کردند ایرانی ها، و همینطور اجازه فعالیت گرفتن برای شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در سوریه، از جمله در زمینه تلفن و غیره. از قرار معلوم در عرصه بازرگانی ایران نتوانسته از سوریه پاداش بگیره، و برای صادر کننده هاش. نایب رئیس اتاق بازرگانی میگه که سوریه ها مصرف کالاهای ترکیه‌ای رو ترجیح میدن بر کالاهای ایرانی و اضافه میکنه که بازار سوریه پر شده از کالاهای قاچاق ترکیه. خب در اینجا مسئله رقابت بین کالاهای ترکیه و ایران پیش میاد و فکر نمی کنم که محدودیت های سوریه باعث شده باشه که سوریه ها کالاهای ترکیه ای رو ترجیح بدن. احتمالاً سوریه ای ها کیفیت کالاهای ترکیه ای رو بالاتر از کالاهای ایرانی میدونند و اگر مشکلی پیش آمده برای کالاهای ایرانی عمدتاً از این ناحیه است.
و در این میان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز 1 آذر خبر داد که نخستین محموله کمک‌های جمهوری اسلامی ایران شامل مواد غذایی و دارو 48 ساعت پس از آزادی شهر بوکمال در سوریه وارد این شهر شد.
امید فاطمی گزارش می‌داد. گزارش بعدی ما برنامه هفتگی ملاقات هست که همکارم مهتاب وحیدی راتیه و اجرا خواهد کرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شاعر 48 ساله اهل شهرستان آران و بیدگل، همسر و پدر 4 فرزند است. شغلش آزاد و سرگرمیش شاعری است، اما اخیراً در دادگاه انقلاب شهرستان آران و بیدگل به 3 سال زندان و 3 سال تبعید محکوم شده است. محمد مهدوی فر به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده، به دلیل فعالیت‌هایش روی شبکه‌های اجتماعی و انتشار اشعار، مطالب و نامه‌های انتقادی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. محمد مهدوی فر علاوه بر این اتهام ها به ارتباط با دول متخاصم هم متهم شده بود که در دادگاه از این اتهام تبرئه شد، اما او پرونده مفتوح دیگری هم دارد به اتهام نشر اکاذیب که هنوز هیچ حکمی برایش صادر نشده است. این فعال شبکه‌های اجتماعی که پیشتر هم بارها احضار و بازداشت شده بود، اولین بار در سال 94 پس از سرودن یک مثنوی 32 بیتی به نام الفبا و خواندن آن در محافل و انجمن‌های ادبی شهر کاشان احضار شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او در پی این بازجویی ها به نشر اکاذیب متهم شد و شعبه 105 دادگاه کیفری کاشان در آذر ماه سال 94 او را به 1.5 سال زندان محکوم کرد. این حکم در شعبه 23 دادگاه تجدید نظر اصفهان به 3 میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد. محمد مهدوی فر بار دیگر در تابستان سال 95 توسط ماموران اطلاعات سپاه کاشان بازداشت شد، 1.5 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و نهایتاً با وثیقه آزاد شد. اما این آزادی چندان دوامی نداشت و او 6 ماه بعد، یعنی اوایل خرداد ماه سال 96، بار دیگر به مدت 4 ماه بازداشت شد. محمد مهدوی فر به تازگی به طور موقت تا زمان ابلاغ رأی دادگاه تجدید نظر استان اصفهان از زندان آزاد شده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب تر میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 14:15 است. من مهرداد قاسم فر هستم. سپاسگزارم که با من همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.